گم میشه، به هرچی دست بزنه سیاهیه. آن که تخم خار کارد در جهان، هان هان او را مجو در گلستان. میگه تو هم حواست باشه، کسایی که دنبال بدبختی و بیچارگی هستند اینها رو نرو توی گلستان دنبالشون بگرد. اینها خار کاشتن.
آغاز گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 24 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 23 اپریل سال 2025 میلادی. هزار و 235 سال پیش بنابر روایت تاریخی در روز 24 شوال سال 211 هجری قمری، عبدالرزاق صنعانی از دانشمندان و محدثین مشهور قرن سوم هجری قمری در سن 85 سالگی در یمن درگذشت. وی دانشمند آگاه و پرهیزکار بود و بسیاری از علمای آن روزگار از دانش او بهره بردند. این فقیه عالی قدر که در اواخر عمر بینایی خود را از دست داده بود، از حافظین برجسته قرآن کریم به شمار می رفت. از تألیفات او می توان به تفسیر ابن حموم صنعانی اشاره کرد که یک نسخه خطی آن در خزانه مصر نگهداری می شود. ۴۰۹ سال پیش در روز 23 اپریل سال 1616 میلادی، ویلیام شکسپیر، شاعر، نمایش نامه نویس و نویسنده انگلیسی درگذشت. وی در سال 1564 میلادی متولد شد و کاری هنری خود را با بازیگری شروع کرد و در کار بازیگری و نمایش نامه نویسی به شهرت زیادی دست یافت. سبک او به مکتب کلاسیک تعلق دارد و آثارش بیشتر ترکیب از تراژدی و کمدی است. از معروفترین آثار شکسپیر که در رده شاهکارهای درامه نویسی جهان قرار دارند میتوان به هملت، لیرشاه و رومئو و جولیتا اشاره کرد. این نویسنده معروف انگلیسی در سال 1616 میلادی در سن 52 سالگی درگذشت. ۴۱ سال پیش در روز 3 اردیبهشت ماه سال 1363 هجری شمسی، جنگ نفتکش ها از سوی رژیم بعثی عراق علیه ایران در خلیج فارس آغاز شد. پس از گذشت نزدیک به 4 سال از وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، عراق با کمک قدرت های بزرگ در صدد فشار بیشتر به ایران و شکستن بنبست جنگ برآمد. از این رو طی یک برنامه ریزی مشترک تصمیم گرفت مانع از صدور نفت ایران گردد و برای جایگزینی نفت ایران در بازارهای بین المللی تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه افزایش یابد. طوری که با موازات تشدید حملات عراق به پایانه های صدور نفت ایران و نفتکش ها قیمت نفت به تدریج کاهش یافت. بدین ترتیب عراقی ها با حمایت آمریکا و غرب برای نخستین بار با استفاده از هواپیماهای سوپر استاندارد فرانسوی ضمن حمله به جزیره خارک، نفتکش های حامل نفت ایران را در 3 اردیبهشت ماه سال 1363 موردی حمله قرار دادند. مقامات عراقی در مورد این اقدام چنین استدلال کردند که این حمله سبب پایان یافتن جنگ خواهد شد، زیرا اگر ایران پول نفت را نداشته باشد نمیتواند اسلحه مورد نیاز خود را از بازارهای سیاه تهیه کند. این در حالی بود که وقتی ایران سیاست مقابله به مثل محدود را در پیش گرفت، منجر به اعتراض کشورهای منطقه و صدور قطعنامه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد. و 30 سال پیش در روز 23 اپریل سال 1995 میلادی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف اعلام کرد. هدف از اختصاص این روز بزرگداشت کتاب و حق مؤلف، تشویق همکاران به خواندن کتاب، تقدیر و حمایت از کسانی که برای رشد و اطلاع فرهنگ جامعه بشری کتاب تألیف می کنند و همچنین پشتیبانی از توسعه صنعت نشر می باشد. امروزه با رواج کتاب های الکترونیکی، زمینه گسترش کتابخانه در میان مردم به ویژه جوانان بیشتر فراهم شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 24 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 23 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌های می‌پردازیم. مرور بر روزگار و آثار پرفراز نشیب اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی و اخبار فرهنگی. اینک عزیزان، مرور داریم بر روزگار و آثار محمد جان شکوری بخارایی. بدون شک استاد شکوری آخرین نماینده بزرگان بخاراست. وی در سال 1926 میلادی در خانواده شریف جان مخدوم صدر ضیا که قاضی القضات امارت بخارا بود به دنیا آمد. دوران زندگی این مرد ادیب با زمان درگیری و آشوب‌های آسیا مرکزی توأم است. در سال 1932 بود که پدرش صدر ضیا بر اثر تهمت در زندان امیر بخارا به دعوت حق لبای گفت و محمد جان در تربیت خیشاوندان بزرگ شد. شکوری سپس به شهر دوشنبه آمد و در سال 1945 دانشکده تربیت معلم شهر دوشنبه را به پایان برد و مدت در دانشگاه های شهرهای کلاب و دوشنبه به تدریس پرداخت. سالهای زیاده در پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام رودکی تاجیکستان مشغول فعالیت بود و در این مدت بیش از 400 مقاله و 35 رساله علمی تألیف کرد که موضوع عمده آنها حفظ اصالت زبان فارسی تاجیکی و بررسی و تحلیل ادبیات معاصر تاجیک، به ویژه آثار استادان صدرالدین عینی، ساتم الوغزاده، جلال اکرامی و رحیم جلیل بوده است. گفتنی است استاد محمد جان شکوری در سالهای گذشته از فعالیت‌های اجتماعی و ادبی بیشترین تلاش خود را در زمینه حفظ و ترقی پویایی زبان فارسی تاجیکی معطوف داشت و نیز در امور توجه دولت مردان شوروی بر اهمیت ویژه در مورد تحقق حقوق مردم فارسی زبان سمرقند و بخارا و سایر نقاط فارسی زبان ازبکستان ده ها مقاله و رساله علمی تألیف نمود و حتی در این خصوص به دایره های سیاسی نیز نامه های هشدار دهنده بسیار نگاشته است. استاد شکوری که به تعبیر استاد لایق شیرعلی با کتاب توأم زاده شده، در عمر گرانمایه خود همواره بر وحدت فارسی زبانان و پیشرفت و اطلاع زبان فارسی همت گماشته است و درس های را از تاریخ فتنه پانترکیزم و خطر تهاجم فرهنگی و دینی آنان را به دولت مردان و سیاستمداران تاجیک هشدار داده است. از جمله او در آخرین مصاحبهش که در مطبوعات تاجیکستان منتشر شده است، توجه دولت و دولت مردان را بر توجه عمیق بر حفظ و پاسداری از زبان فارسی تاجیکی معطوف داشته میگوید: زبان ما در قرن 20 بارها دچار آسیب و لطمه های شدید شده که شدیدترین آنها تبدیل الفبای فارسی بر الفبای لاتین و کریل بوده است. باید گفت یکی از بحث‌هایی که استاد محمد جان شکوری بخارایی همواره روی آن هشدار داده، تهاجم گسترده پنترکیست‌ها و نیز جریان‌های افراطی مذهبی موجود در جامعه تاجیکستان کنونی است که استاد همواره روی آن موضوعات تاکید داشته است. بقیدی استاد شکوری هویت زدایی مردم سمرقند و بخارا برنامه ریزی مشترک کمونیست ها با پانترکیست ها بود که بر سر عمد انجام شد و با تکیه بر سیاست های تفریقه بیانداز حکومت کن افراد و اقوام ناشایست است و دور از صلاحیت را بر سر امور گماشتند و قوم متمدن و صاحب تمدن و معرفت در این منطقه را که به اعتقاد اکثر پژوهشگران تاجیکان بودند از صحنه سیاست و ادب و فرهنگ دور نگه داشتند. استاد شکوری در مصاحبه خود و گفتگویش همواره به از بغارت رفتن کتابخانه ارزشمند پدرش که آن با 300 عنوان کتاب در کتابخانه اظهار تأسف بر این باور است که بسیاری از کتاب‌های این کتابخانه به یغما و یا به فروش رفتند و از اظهار خوشحالی میکند که اگر این گنج در کتابخانه شهر تاشکند قرار نمیگرفت و احتمال زیاد امروز از آنها اثری باقی نمیماند. همان گونه که اشاره شد، استاد ارجمند محمد جان شکوری زاده شهر شرافتبار و معرفت آثار بخارای شریف، یکی از گهواره های جاویدانه تمدن ایرانیان، فرزند سربلند شریف جان مخدوم صدر ضیا، نویسنده و ادبیات شناسی شناختی پایان سده 19 و آغاز سده 20، قاضی کلان امارت بخارا و نبیری سزاوار قاضی شکر می باشند، همانی که از شستگری تا به مقام قاضی کلانه رسیده و با تخلصی آیت شعر می گفت. گویا در رگهای این دودمانی عالی گوهر و عالی نظر خونی دانش و عرفان پیوسته جوش می زند. باید گفت سه فرزند استاد همه از اهلی علم و معرفتند. پسری بزرگی استاد شریف دکتر علمی هنرشناسی کارمند علمی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه بوده، آثارش از فلسفه هنری مردم ایران زمین و جهان اسلام بحث و مناظره می کند. پسری میانگین انور به عالم مرموز ستاره ها سر و کار داشته، دکتر علم ریاضی است، پروفسور دانشگاه مسکو است که چند گاه در یکی از دانشگاه های انگلستان نیز و طالب علما سبق داده است. و پسر دیگر ایشان رستم دکتر علم تاریخ بوده، به سر مسئله حساس ملی نیز ژرف می اندیشد. چند پیش کتابی برادران شریف و رستم تحت عنوان خلق های آسیای مرکزی به زبان های روسی و فرانسوی منتشر شد. در پایان باید یادآور شد که استاد محمد جان شکوری اثرهای پرمحتوای فزون نگاشتند، ولی گرانسنگترین آنها خراسان است. اینجا می باشد که چند سال پیش در دوشنبه شهر با الفبای نیاکان به تب رسید. خراسان است اینجا در ردی کتابهای ارزشمند قرار دارد که تاجیکان آسیای مرکزی در سده 20 تألیف کردند و برای آیندگان به یادگار گذاشتند. با این کتاب گرانبها سخنوری توانای زمان ما دارنده جایزه رودکی شادروان استاد لایق شیرعلی پیشگفتاری سرشار از صمیمیت و محبت نوشته، از جمله نگاشته است: خراسان است اینجا تنها کتاب این لحظه یا امروز نیست، بلکه کتاب امروز و فردا و فرداهای دیگر است. هشدار می‌دهد که زبان فارسی دری را که بنیادی‌ترین، بارزترین و نافذترین عامل پایداری، نامداری و دوامداری ملت است، گرامی داریم. هشدار می‌دهد که انسان موجود معنوی است. هستی انسان هستی معنوی است. از این رو بدون گرامی داشتی زبان، بزرگ داشتی فرهنگ و معنویت و روحانیت، ما انسانی کامل نیستیم، یا دقیق تر بگوییم ملتی کاملیار نیستیم. آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، سفیر سابق ایران در تاجیکستان و رئیس کنونی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، درباره شخصیت اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی میگوید:
به نام خداوند جان و خرد. البته خب سخن گفتن در مورد مرد بزرگی مثل استاد محمد جان شکوری کار خیلی آسانی نیست، اما از اونجایی که بنده سعادت داشتم از همون روزهای اول ورودم به تاجیکستان در دیماه 1370، در حقیقت جناب استاد رو هر هفته شاید کم کم یک بار و بعضی وقتا بیشتر ملاقات بکنم، به هر حال رفاقت و دوستی بین بنده و ایشان ایجاد شد که خیلی وقتا برای درد دلهاش به هر حال می آمد و با هم می نشستیم ساعتا صحبت می کردیم. استاد شکوری هم درد فرهنگ و معنویت، درد یک پارچگی ملت تاجیک رو داشت. یادم است یک بار می گفتش که چند سالی که در اندیشه این هستم که در تاجیکستان برای انسانگرایی آموزش و پرورش زمینه باید آماده بشه، و می گفت در فرهنگستان علوم هم گروهی از دانشمندان رو گرد آوردن که اساسهای علمی و نظری انسانگرایی آموزش و پرورش رو بررسی کنن. مقصد استاد از برنامه انسانگرایی این بود که دانش آموزها از دبستان و دبیرستان و دانشجوها در آموزشگاه عالی نه تنها علم و دانش، بلکه بیشتر از آن باید معنویت و آدمیت بیاموزن. تاکید میکرد که زبان نشانه اساسی ملته، تا زبان ملی هست ملت هم هست، پس جشن زبان جشن هستی ملته و مردم استواری ملی خودشون رو با شادی و خرسندی ویژه جشن میگیرن. از این رو روز زبان عزیزترین و بزرگترین جشنهای تاجیکستان هست. اگر بخوام استاد شکوری در یه جمله توصیف بکنم، باید بگم که استاد واقعا نماد تلاش برای بازگشت به خویشتن ملت تاجیک، احیای فرهنگ و زبان و آیین نیاکان و گسترش روابط فرهنگی بین سه کشور ایران، تاجیکستان، افغانستان بود و در این راه خیلی تلاش کرد و واقعا هم از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بینو با گزارش های رسیده اخیراً در دانشگاه دولتی سمرقند اتاق ها برای درسی زبان و ادبیات تاجیک افتتاح شدند. در دایره همکاری علمی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان در دانشگاه دولتی سمرقند به نام شرف رشیدوف دو اتاق برای درسی زبان و ادبیات تاجیک افتتاح گردید. من بعد دانشجویان می توانند از این اتاق های درسی که دارای کتاب های علمی و بدیهی با زبان تاجیکی هستند استفاده نمایند. همزمان دانشجویان امکان دارند در این اتاق‌ها توسط فیلم‌های حجتی و تاریخی با تمدن، فرهنگ، یادگاری‌های تاریخی، لباس ملی و اشیای روزگارداری تاجیکان شناس شوند. در آرایش و مجهزگردانی اتاق‌ها متخصصان آثارخانه ملی تاجیکستان سهمی زیاد گذاشته. از فاند یاری رسان مؤسسه 27 اشیای تاریخی از قبیل کتاب‌های قدیمی، دستنویس و چاپ سنگی، نمونه‌های هنر خوشنویسی، میسگری، کلالگری، گلدوزی و ظرف‌های ارمغانی به این درگاه به طریق بی بازگشت تقدیم کردند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در برنامه دیگر از سلسله سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. تشکر که برنامه سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم را برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله که از برکات وجود و آموزه های گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همگی ما و شما پیروان آن شخصیت بزرگ و راستین بهره‌مند باشیم. اما یادوار میشیم که شما میتوانید گفتار سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر گفتارهای صدای خراسان را در شبکه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گرچه گل در نازکی مشهور در بحر و بر است، خاطر شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. آره دوستان، شرم و حیا و پاکدامنی، عفت و پاکیزگی از خصلت‌های بزرگ انسانی هستند که آدمیت را زیب و زینت، آبرو و اعتبار و فراست می بخشند. شخصی که دارای این خصلت‌ها نیست در شمار انسان‌های اصیل بوده نمی تواند، زیرا شرم و حیا همچون زر و زیور و آرایش های بزرگ انسان را زیبایی و فصاحت و بزرگی و حشمت می بخشد. باید گفت که گل کاغذی نیز در شمار گل هاست، لیکن چون رنگ و بوی ندارد به جای گل زنده بوده نمی تواند. انسان نیز چی زن باشد چی مرد، در حالتی که دارای خصلت های بزرگ انسانی از قبل عفت و پاکدامنی، ناموس و آر، وجدان و شرم و حیا نباشد، زندگی در یگان دور و زمان برایش تراوت بخشیدن نمیتواند. آدمیت در زندگی از دیگر مخلوقات زنده نیز محض به آن همین خصوصیت‌هایش فرق می‌کند، زیرا این خصوصیت‌ها به انسان خاص در همه موردها میباشد و آدمیت را همچون زر و زیور آرام می‌دهد. شرم و حیا و پاکدامنی حد اعتدال است که انسانیت را تا یک اندازه در چارچوبه معین نگه می دارد و نمی گذارد که به عفتانه رفتار نماید و سخن بی جا بگوید. چنانه که بزرگان می گویند از حیا مگذر که در ناموسگاه اعتبار شرم مردان را وقار است و زنان را زیور است. با این مقدمه می رویم به سراغ صحبت های کارشناس در باره مسئله شرم و حیا و پاکدامنی از نگاه و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوایم درباره حیا و پاکدامنی رسول الله برای شنوندگان بیان میداریم. حیا و پاکدامنی که از ارزش های بالای انسانی است، نیروی است که غریزه های انسان را تنظیم و منظم میکند و آن را در راه کمال واقعی قرار میدهد. انسان هرچی گوهر حیا و عفت نزدیکتر باشد، همان اندازه به انسانیت خود نزدیک و از حیوانیت دور می شود. اگر حیا و عفت و پاکدامنی نبود، انسان حد و مرز برای برطرف کردن خواسته های نفس خود نمی دید و در نتیجه در پردگاه فساد و خواسته های نفسانی سقوط می کرد. از آنجا که باید مردان الهی مجسمه فضیلت ها و کمال ها باشند، یعنی مردان الهی مثل پیغمبر اکرم، اصحاب منتجبش که نمونه های از الگوهای از فضیلت ها و کمالات باشند، الگوی کامل بشر یعنی رسول خدا، با زیور حیا و عفت در حد اعلای آن آراسته بودند. آن حضرت هیچگاه آلوده به گناهان خلاف عصمت و کردار مخالف عفت نشدند، بلکه مظهر حیا و عفت بودند. آنچنان این حالت و صفت در رسول خدا قوی و بقوت بود که از کارهای مباح هم که تا اندازه کم شایبه کم عفتی در آن مشاهده میکردن دوری میجستن. یعنی پیغمبر خدا حتی یک ذره کار مباح هم انجام نمیداد که این سنت نشود در بین اصحاب. امام زین العابدین در یک حدیث درباره خلق و خوی رسول خدا چنین میفرماید: وقتی که رسول خدا با کسی مینشست، تا وقتی که او حاضر بود در آنجا حضور داشت، لباسش رو از تنش خارج نمیکرد، یعنی به احترامی به آن طرف و آن مهمان نمیکرد. همچنین از ابو سعید خدری این گونه نقل شده است که رسول خدا از دختران زیر پرده با حیاتر بود و چنان بود که اگر چیزی را دوست نمی داشت، از چهره آن حضرت می فهمیدیم. از دیگر صفات پیغمبر اکرم توجه به کودکان بود. خب یکی از اهداف بعثت پیغمبران، مخصوصا پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این بود که تمام بشریت و امت خودش را به کمال سعادت برساند. کودکان که آینده سازان هر جامعه هستند، معمولا به سبب کمی سن و سال از توجه از نظر بزرگترها دور میمانند و بعضی وقتها با دیده تحقیر بر آنها نگریسته میشود. یعنی ما انسانهای ضعیف و ضعیف الایمان نسبت به فرزندان و کودکان، چی خودی باشد چی بیگانه باشد، کم توجه هستیم. اما رسول خدا چنین نبودند، بلکه به کودکان ارزش و بها میدادند و رعایت حال و موقعیت آنها را میکردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدادند که بزرگترها و پدر و مادر در خانه با کودکان بازی کنند. حتما و قطعا این گونه برخورد با کودک سبب میشود که کودک در خود احساسی شخصیت کند. و اگر گاهی با پدر و مادر خود ناراحتی داشته باشد برطرف گردد و همچنین پدر و مادر را به عنوان دوست تصور کند. نه صرفاً یک حاکم یا مثلا دیکتاتور یا کسی که بالای سرش در زور است. علاوه بر این پدر و مادر می توانند در زین بازی راه و رسم زندگی را به آنها بیاموزد. یکی از وظیفه های پدر و مادر همونطور که پیغمبر اکرم بر ما یاد دادن، بر اصحاب یاد دادن، بر یارانش یاد دادن، تربیت کردن فرزندان و راه و روش درست رو یاد دادن به فرزندان است. در اینجا با چند نمونه از توجه و عنایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کودکان اشاره میکنیم. رسول خدا وقتی در نماز میشنیدند که یک طفل گریه میکند، نمازش را طولانی نمیکردند تا مادرش به کودک رسیدگی کند. یعنی حتی رسول الله در حالت نماز جماعت وقتی صدای یک کودک را میشنید نمازش را زودتر میخوند، تیز میخوند که این مادر بعد نماز و فرزندش را این خورسو را شیر بدهد و به بداد آن برسد. رسول خدا وقتی کودکان انصار را می دیدن دست به سر آنها می کشیدن و با آنها سلام می کردن و برای آنها دعا می نمودن. یعنی انصاری که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در جنگ های مختلف یاری و کمک کردن و پدرانشان مثلا چی شهید و از دنیا رفته بودن. وقتی که رسول خدا از سفر برمی گشتن کودکان با استقبال اون حضرت می آمدن. یعنی حضرت را استقبال می کردن، به پیش حضرت می رفتن، پیغمبر اکرم می ایستودن و می فرمودن تا آنها را با خود سوار کنن و خود نیز بعضی ها را به پیش چهارپا می نشوندن و بعضی را بر پس و بعضی ها را می فرمودن تا اصحاب سوار کنن. یعنی وقتی که پیغمبر از جایی می آمد بیرون از مدینه می آمد داخل شهر مدینه که می شد، کودکان و خردسالان با استقبال پیغمبر می رفتن و آن حضرت بعضی در پیش مرکب خودش، بعضی در اخیر مرکب خودش سوار میکرد و به اصحاب هم میگفت که این کودکان را در مرکب یا همون شتر یا اسب خودتان سوار کنین. هر وقت طفلی کوچکی رو برای دعا یا نمازگزاری به حضور رسول خدا می آوردن، یعنی پیش حضرت می آوردن، حضرت برای احترامی صاحبش طفل رو در دامن خود قرار می دادن. گاهی اتفاق می افتاد که طفل در دامن پیغمبر اکرم مثلا ادرار میکرد، پیشاب میکرد. کسی که باور کردن کودک رو میدید بر سر وای فریاد میزد. خب چی اصحاب بودن، چی دوستان، چی پدر اون کودک بود، بر سر کودک فریاد میزد. اون کودک مثلا یه ماه و دو ماه و سه ماه چی میدونه که چی کار کرده است. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن با تندروی و عصبانیت از ادرار کودک پیشگیری نکنید، بگذاره تا پیشابش تمام شود. یعنی بیزار بچه دیگه این کودک مثل ادرارش انجام میداد. وقتی دعا یا نمازگزار تمام میشد، نمازگزاری نمازخوانان تمام میشد، صاحبان طفل در نهایت خوشحالی کودک خود را میگرفتن و با آزردگی و ملالی خاطر در رسول خدا نمیدیدن. یعنی این چهره رسول خدا غمگین و ناراحت نمیدیدن که این از باول کردن و ادرار کردن در آغوش پیغمبر اکرم رسول الله ناراحت شده باشد. موقعی که آنها می رفتن حضرت لباس خود را خودش می رفت می شست. یکی دیگر از صفاتی که رسول الله در خودشون داشتن گذشت و ایثار است. گذشت و ایثار در تمامی زمینه ها از ارزش های است که در همه مکتب ها و نزد همه ملت ها و از قداست و احترامی خاصی برخوردار است. انسان ها برای افراد ایثارگر و با گذشت ارزش قائل هستند که برای مردم دیگر چنین ارزش قائل نیستند. قرآن کریم که بزرگترین مربی انسان ها است همه ما را به این ارزش نورانی توصیه میکند که میفرماید مؤمنان باید عفو و گذشت پیشه کنند و از بدی ها بگذارند. آیا دوست ندارید که خدا نیز با شما مغفرت و احسان نماید؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستانی همراه، گفتار سیره نبوی صلی الله علیه و سلم رو به پایان است. ها برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان با صلوات بر محمد و آل محمد.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تبادلات اکادمیکی بین دانشجویان تاجیک و لهستان. برگزاری هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکنت. و دیدار رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. تبادل اکادمیکی و کارآموزی بین دانشجویان تاجیک و لهستان تقویت می‌یابد. تا پایان امسال 20 دانشجو و معلم دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه فنی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی در شهر خوجند برای تبادل علمی و کارآموزی به جمهوری لهستان سفر می‌کنند. تبادل تجربه‌های معلمان و دانشجویان با همکاری شرکت‌های گرین گروپس و دانشگاه کشاورزی لهستان در حال انجام است. یادآور میشیم که در تاریخ 17 تا 18 اپریل دیدار دانشمندان و متخصصان جمهوری لهستان در دانشگاه پلی‌تکنیکی دانشگاه فنی تاجیکستان در شهر خوجند با دانشجویان و معلمان برگزار شد که در آن طرف‌ها در مورد چشم‌انداز همکاری‌ها گفتگو کردند. هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکین برگزار شد. هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان با حضور نمایندگان وزارت انرژیتیک و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و مقامات ناحیه و شریکان توسعه در شهر پنجکین برگزار شد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت انرژیتیک و منابع آبی جمهوری تاجیکستان، در این نشست نتیجه های توسعه طرح مدیریت منابع آب حوزه رودخانه زرافشان که بر اساس متد یا روش نوی وزارت انرژیتیک و منابع آب جمهوری تاجیکستان در حال تهیه است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از تصویب معاهده جامع درازمدت راهبردی ایران و روسیه در مجلس دوما و شورای فدراسیون روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این مصوبه را امضا و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت روسیه.
با فرمان اجرایی رئیس جمهور روسیه از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه، معاهده جامع راهبردی بلند مدت ایران و روسیه لازم الاجرا شد. معاهده‌ای که 3 ماه پیش در مسکو به امضای دکتر مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه رسید و در همین مدت کوتاه هر دو مجلس قانونگذاری روسیه، یعنی مجلس دوما و شورای فدراسیون، آن را تصویب کرده بودند. ولادیمیر پوتین تا کنون بارها تأکید کرده که اراده کشورش برای تحکیم و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران تزلزل ناپذیر است، از جمله در همان مراسم امضای معاهده.
Наша страна придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских
کشور ما برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه و حسن همجواری با ایران اهمیت زیادی قائل است. این روابط مبتنی بر اصول برابر، احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع مشترک است. با امضای این معاهده، کمک و حمایت متقابلی که به طور مداوم در اقدامات خاص تجسم یافته، تقویت خواهد شد.
دکتر مسعود پزشکیان نیز که در همین چند ماه نخست ریاست جمهوری خود بارها در قالب دو جانبه و نشست‌های بین المللی با همتای روسیه خود دیدار کرده، خواستار تقویت مناسبات تهران و مسکو فارغ از خواست و اراده قدرت‌های فرامنطقه‌ای شده است.
تلاشی که صورت گرفته بود از قبل در زمان شهید رئیسی دولت گذشته و دولت‌های قبلی، مقدماتش آماده شده بود، کارهای کارشناسی شکل گرفته بود، ما ادامه دادیم و نهایتاً رسید به این که با همدیگه امروز در اینجا این توافقنامه جامع راهبردی را امضا کنیم.
اکنون دو کشور مناسبات تازه‌ای را کلید زدند که سازوکار آن بر اساس شرایط تحریمی شکل گرفته است.
همکاری‌های اقتصادی ما داره شکل بسیار خوبی رو به خودش می‌گیره. پروژه‌های کلانی هست که داره اجرا میشه و هر دو کشور به عنوان دو کشوری که تحت تحریم قرار دارن، مناسبات جدیدی رو تعریف کردن که در شرایط تحریمی کار می‌کنه و این خیلی مهم هست.
بر اساس قوانین روسیه، پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای در هر دو مجلس این کشور، از لحظه امضای رئیس جمهور همه دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای آن هستند. معاهده جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و ساختار روابط دو کشور را در همه عرصه‌ها و در افقی 20 ساله ترسیم کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مسئله آمادگی به کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد حفظ پریاخ‌های طبیعی در باکو، پایتخت آذربایجان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 17 اپریل الهام عبدالرحمن سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با مختار بابایف نماینده رئیس جمهوری آذربایجان در امور تغییرات اقلیم و رئیس کاپ 29 دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری در زمینه حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان همچنین در خصوص مقدمات کنفرانس بین‌المللی سطح عالی حفظ پریاخهای طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 می در شهر دوشنبه برگزار می شود گزارش ارائه کرد. ترکیه به لحاظ سرعت افزایش جمعیت در وضعیت خطر قرار دارد و بر همین اساس با استفاده از ابزارهای مالی در پی تشویق خانواده ها برای فرزنددار شدن است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ترکیه گزارش می دهد.
به صدا در آمدن زنگ خطر در مورد کاهش نرخ رشد جمعیت در ترکیه. موضوعی که وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه آن را رسانه‌ای کرد.
میزان زاد و ولد در ترکیه ظرف دو سال از 1.62 به 1.51 رسیده.
رئیس جمهور ترکیه هم میگوید بافت جمعیت جوان ترکیه در معرض خطر قرار دارد.
ترکیه نفوسونون
ظرف 10 سال جمعیت روند کاهشی به خود میگیرد و رفته رفته از جمعیت جوان کاسته می شود. این برای ترکیه موضوع مرگ و زندگی است.
حالا دولت این کشور برای برون رفت از بحران جمعیتی سیاست‌های جدید در پیش گرفته.
به هر خانواده که صاحب اولین فرزند شود برای یک بار 5000 لیر پرداخت می شود. برای فرزند دوم ماهانه 1500 لیر به مدت 5 سال و برای فرزند سوم هم ماهانه 5000 لیر به همین مدت به حساب مادران واریز می شود.
مشابه خواهی که البته برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی ترکیه نیاز به تقویت دارند.
این بسته های اقتصادی در برابر تورم ترکیه چندان کارساز نخواهد بود. هزینه نگهداری از فرزند بسیار فراتر از این هاست. باید حمایت های دولتی از حالت نمادین خارج و مطابق با واقعیت های جامعه باشد.
اگه قراره برای فرزندآوری تشویق بشیم باید حمایت‌های جدی‌تری بشه.
حمایت از فرزندآوری سیاست خوبیه، ولی این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشن که هزینه‌های بزرگ کردن این فرزندان رو جبران کنه.
بر اساس آمار میزان جمعیت بالای 65 سال ترکیه از مرز 10% گذشته و به حدود 8.5 میلیون نفر رسیده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. هیئت نظامی از دیوان محاسبات جمهوری ایران در حاشیه هفتمین اجلاس سران دیوان محاسبات کشورهای عضو سازمان شانگهای با نایب رئیس اول مجلس نمایندگان کشور تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار شیر محمد شاهیان نایب رئیس اول مجلس نمایندگان تاجیکستان ابتدا ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی و استقبال از حضورشان در کشور تاجیکستان گفت دور نو فعالیت مجلس نمایندگان اخیرا آغاز و نمایندگان انتخاب شده مشغول ایفای مسئولیت های خود هستند. وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای کشور تاجیکستان در حوزه سیاست خارجی برقراری تعاملات همه‌جانبه با ایران است گفت اشتراکات فرهنگی، زبانی و تمدنی ایران و تاجیکستان را به هم نزدیک کرده و باید از این زمینه برای افزایش تعاملات بین یکدیگری بهره برد. شیر محمد شاهیان با اشاره به حجم تعاملات و سفرهای دو جانبه مسئولان دو کشور افزود باید در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های بیشتری داشته باشیم و اقدامات لازم را برای اجرای سندهای همکاری فراهم کنیم. وی با اشاره به سخنان و ساختارهای حاکم در کشور تاجیکستان گفت دیوان محاسبات یا پلت حساب در تاجیکستان جایگاه بسیار مهمی در حوزه نظارت و مسائل مالی و بودجه دارد. حرفه ایران در جشنواره‌ای که در دانشگاه زبانهای خارجی پاکستان برپا شده با استقبال بازدید کنندگان روبرو شده است. خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد گزارش می دهد.
لباس‌های رنگارنگ، موسیقی محلی، غذاهای سنتی و صنایع دستی همه در یک قاب در دل دانشگاه ملی زبان‌های نوین پاکستان، جشنواره‌ای که نه تنها رنگ و طعم فرهنگ‌ها را به نمایش گذاشت، بلکه پیام وحدت و همدلی را نیز به همراه داشت.
این جشنواره برای آشنایی با فرهنگ‌های مختلف بسیار مفیده، چون که در این جشنواره بیشتر فرهنگ‌های بومی و حتی فرهنگ‌های جهانی هم حضور دارند.
در این جشنواره هر قوم و منطقه‌ای با برپایی غرفه‌های اختصاصی بخشی از فرهنگ خود را معرفی کرد. از بلوچستان و پنجاب تا گلگت، کشمیر و چترال، هر غرفه بازتابی از تاریخ و زیبایی‌های بومی بود.
هم پشتون، ما در این جشنواره فرهنگ پشتون‌ها را ارائه کردیم. لباسی که من پوشیدم متعلق به فرهنگ پشتونه.
جو بیامار گلگت
ما، این لباس مخصوص ماست و هر زمان مهمانی به منطقه ما سفر می‌کنه، ما در بعد به ورود این لباس رو نیز با آنان می‌پوشانیم.
غرفه ایران یکی از محبوب‌ترین غرفه‌های بخش بین‌الملل در این نمایشگاه بود که با نمایش غذا های سنتی، موسیقی و صنایع دستی توانست نگاه‌های بسیاری را به خود جلب کند.
ایرانی سال کو ویزیت کیه؟
غرفه ایران یکی از زیباترین غرفه‌ها در این جشنواره بود. به ویژه سفره هفت سین و غذاهای ایرانی بی‌نظیر بود.
چون این جشنواره‌های پلی میان اقوام و سنت هاست و مراکز علمی باید همچنان پیشتاز در تقویت همبستگی فرهنگی باشند.
جشنواره‌های فرهنگی در محیط دانشگاهی فرصت آشنایی را با آداب و رسوم کشورهای مختلف برای دانشجویان فراهم می‌سازد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
سرپرست معاونت اقتصادی استاندار فارس در جنوب ایران با تاکید بر اشتراکات تاریخی و زبانی ایران و تاجیکستان از میزبانی شیراز برای نخستین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور خبر داد و گفت که جاذبه های گردشگری و درمانی فارس این استان را به مقصد استراتژیک برای گردشگران تاجیک تبدیل کرده است. به گزارش ایرنا، مسعود گودرزی دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان اعلان کرد این اجلاس که پیشتر همواره در تهران برگزار می شد، امسال با محوریت توسعه همکاری های چند جانبه و میزبانی شیراز برگزار خواهد شد. گودرزی رابطه های دو کشور را عمیق، ریشه‌دار و برآمده از اشتراکات فرهنگی هزار ساله توصیف کرد و افزود تاجیکستان ایران را متحد قوی و برادر تاثیرگذار در منطقه می‌داند. پیوندهای زبانی، ادبی و تاریخی زمینه بی‌نظیر برای گسترش همکاری اقتصادی، سیاسی و گردشگری فراهم کرده است. سریال پایتخت که فصل هفتم آن اخیراً از تلویزیون ایران پخش شد، افزون بر ایرانیان استقبال گسترده مهاجران افغانستان را نیز به دنبال داشته است. پایتخت یک مجموعه تلویزیونی طنز خانوادگی ایرانی است که تا کنون هفت فصل آن از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده و از پرمخاطب ترین سریال های است که تا کنون در این کشور ساخته شده است. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما توجه فرمایید.
فصل هفتم سریال پایتخت به پایان رسید. سریالی که نه تنها در بین مردم ایران، بلکه در بین مهاجران افغانستانی هم طرفداران بسیاری داشت.
فصل هفتم سریال پایتخت تماشا می‌کردین؟
بله.
چطور بود سریال؟
خیلی عالی، خیلی خوب.
سریال خیلی خوبی بود. من نقش نذیر خیلی دوست داشتم، محسن تنابنده زیگر خیلی عالی و
فنده. چی می‌خونی الان؟ مثلا اونجا ولش کن.
نرا ماچن گرفتی؟
شفتنگ بزنه.
پایتخت چیزی بود که همه ساعت مثلا ده که شروع شد همه تو خانهشون بودن، گوشی ها کنار، همه هم نگاه میکنن.
نقی
چرا؟
خب نقش قشنگتر بود.
خرس رفت؟ آره رفت، خیلی منتظر شد. اتفاقا اینجا نشست، اونجا نشست، چقدر در زد، دید نیومدی رفت. جادوگر شهر اوز بخوام بزنن کور کنن، انقدر اسمت دود نمی کنن، اصلا اسمت دود کردن نداره.
عالی بود، از نقش بهتاش خیلی خوشم اومد. حقیقتش عالی بود، یه خیلی کلمه های فان میگفت، خیلی جالب بود برام.
امین پروژه همسریابی چمن خانوم،
آخری دیالوگش چیز اضافی داشت، اون واقعا قشنگ بود.
آو که پروسی هم پره.
من کلاغ نیستم اینجوری از دهنم پنیر بیافته، اگه بیافتم با دست میگیرم، دوم دست دارم میگیرم. خیلی خنده‌دار حال کردم.
قهرمان من با این حرفا قارقار نمی‌کنم. قارقارم بکنم پنیر از دهنم نمی‌افته. پنیر از دهنم بیفته یک متر و بیستان دست دارمه رو زمین نخوره رو هوا میقافمش. ماشاءالله.
بهداشت میگه جنگی بیمه و
ما یالی بیمه، ما گنگستر بیمه، ما جنگی بیمه.
جمله بنده خدا ارسطو بود، مصطفی باشه، عشق باشه، خوشی باشه، همین خیلی جالب بود، خیلی.
آقا دم شما گرم، صفا باشه، عشق باشه. داداش.
برای بچه های افغانستانی که تو ایران بزرگ شدن با فرهنگ ایران آشنا هستن، فیلم ها و سریال ایرانی چه جایگاهی داره؟
جایگاه خیلی خوبی داره، میبینن دوستان. دو تا ملت مثل برادر هم دیگه، حالا چه فرقی میکنه برادر افغانستانی فیلم درست کنن یا برادر ایرانی؟
دم شما گرم.
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. فیض‌علی عیدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که تبادل تجربه ها بین نمایندگان دو کشور برای هر دو طرف مفید است و به پیشرفت فعالیت های قانونگذاری کمک می کند. تنها در سال 2024 9 قرارداد همکاری بین تاجیکستان و پادشاهی عربستان امضا شد. در این دیدار تاکید شد که نشست امروز شرایط مساعد را برای گسترش رابطه های بین پارلمانی دو کشور، فعالیت های گروه های دوستی و همکاری ها میان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس شورای عربستان سعودی برای دستیابی به پیشرفت در همه زمینه ها ایجاد می نماید. این در حالی است که پادشاهی عربستان از اولین کشورهای است که استقلال جمهوری تاجیکستان را در تاریخ 11 ژانویه سال 1992 رسما به رسمیت شناخت و همزمان در 22 فوریه در همان سال دو کشور رابطه‌های دیپلماتیک برقرار کردند. شنوندگان عزیز در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. دیدار بجامانده تیم‌های استقلال و هوادار تهران از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه مساوی به پایان رسید. دیدار بجامانده تیم‌های استقلال و تهران و هوادار دیگر نماینده تهران از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران به حساب 2-2 در ورزشگاه آزادی به پایان رسید. تمام بازی‌های روز دوم دوشنبه سری آ ایتالیا به دلیل درگذشت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان لغو و به زمان دیگری واگذار شد. پس از اعلام خبر درگذشت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، لیگ حرفه‌ای سری آ ایتالیا با صدور بیانیه رسمی اعلان کرد که تمام مسابقات برنامه شده برای روز دوشنبه در چارچوب رقابت‌های سری آ و همچنین مسابقات پریمیر لیگ و زمان دیگری رو واگذار شده است. انتشار خبر درگذشت پاپ فرانسیس منجر به واکنش نهادهای مختلف از جمله سازمان‌های ورزشی نسبت به این خبر شد. یاران همراه برنامه را ادامه میدیم با گزارش ویژه.
رژیم صهیونیستی روادید 27 قانونگذار و مقام چپگرای فرانسوی را دو روز قبل از سفر برنامه ریزی شده آنها به فلسطین اشغالی لغو کرد. این اقدام همچنین چند روز پس از آن صورت گرفت که تل اویو دو قانونگذار بریتانیایی از حزب حاکم کارگر را از ورود به فلسطین اشغالی منع کرده بود. وزارت داخلی رژیم صهیونیستی لغو روادید یا همان ویزای این اشخاص را بر اساس قانون اعلان کرد که به مقامات اجازه می‌دهد ورود افرادی را که ممکن است علیه اسرائیل اقدام کنند ممنوع کنند. 17 نفر از اعضای گروهی که قصد سفر به اراضی اشغالی را داشتند از احزاب حامی محیط زیست و کمونیست فرانسه گفتند که قربانی مجازات دست جمعی اسرائیل شده اند و از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستند تا مداخله کند. آنها در بیانیه گفتند که از کنسولگری فرانسه در قصد اشغالی دعوتنامه برای انجام یک سفر 5 روزه دریافت کرده اند. آنها افزودند که قصد دارند به عنوان بخش از ماموریت خود برای ارتقای همکاری بین المللی و فرهنگ صلح از اراضی اشغالی و سرزمین های فلسطینی بازدید کنند. این اقدام تل اویو در بحبوحه تنش‌های دیپلماتی و پس از آن رخ می‌دهد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت پاریس به زودی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. او ابراز امیدواری کرد که تصمیم فرانسه برای برسمیت شناختن کشور فلسطین دیگر کشورها را نیز به انجام اقدام مشابه تشویق کند. رئیس جمهور فرانسه در میانه های اپریل 2025 اعلام کرده بود که کشورش ممکن است در ماه ایونی آینده همزمان با برگزاری کنفرانس درباره فلسطین در نیویورک کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اقدامی که در آن زمان خشم نتانیاهو را برانگیخت. کشور فلسطین تا کنون از سوی نزدیک به 150 کشور جهان به رسمیت شناخته شده است، اگرچه بسیاری از کشورهای بزرگ غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن هنوز این گام را بر نداشته اند. اظهارات مکرون با واکنش منفی نتانیاهو روبرو شده و از او با عصبانیت به احتمال به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط فرانسه پاسخ داده و گفت که تأسیس یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل پاداش بزرگ برای تروریسم خواهد بود. کشورهای اروپایی از آغاز جنگ غزه به همراهی با رژیم صهیونیستی پرداخته و سران کشورهای مانند آلمان و فرانسه و نیز بریتانیا با سفر به فلسطین اشغالی آشکارا از جنگ بی‌رحمانه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها از جانب اسرائیل حمایت کردند. اتحاد اروپا نیز در ماه‌های نخست جنگ رویکرد همراهی با رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده بود. با این حال پس از یک سال از وقوع جنگ غزه و پس از آشکار شدن نسل‌کشی مردم مظلوم غزه به خصوص زنان و کودکان و نیز تخریب و ویرانی گسترده باری که غزه و ممانعت اسرائیل از امداد رسانی به غزه با هدف ایجاد قحطی و مرگ تدریجی همه ساکنان این منطقه جنگ زده ناچار شد تا موضع انتقادی در این زمینه اتخاذ نماید. این مسئله در قبال اظهارات و بیانیه‌های دستگاه سیاست خارجی اتحاد اروپا و جوزف بارل مسئول وقت سیاست خارجی اتحاد اروپا بیان شد. دولت فرانسه نیز با توجه به فشارهای داخلی مانند برپای تظاهرات گسترده و مخالفت روزافزون احزاب چپگرای این کشور با ادامه جنگ غزه و نیز در راستای حفظ روابط با کشورهای عربی ناچار شد تا ضمن انتقادات از رژیم صهیونیستی درخواست برای آتش بس در جنگ غزه را مطرح نماید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل که روز 15 اپریل انجام شد بر ضرورت برقراری فوری آتش بس در غزه و همچنین خلع سلاح حماس تأکید کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین خواستار فراهم کردن فرصت لازم برای یک راه حل سیاسی بر پایه راه حل دو کشوری شد. فرانسه از طرحی که کشورهای عربی از جمله اردن برای بازسازی که غزه بدون اخراج 2.5 میلیون ساکنی آن ارائه کرده اند حمایت کرده است. این طرح که مورد حمایت اتحادیه عرب نیز قرار گرفته در برابر پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که خواستار انتقال ساکنان غزه به اردن و مصر است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین تاکید کرد که گشودن همه گذرگاه ها برای کمک های بشردوستانه و غیر نظامیان در غزه امر بسیار ضروری است و خواستار پایان دادن برنج غیر نظامیان در این منطقه محاصره شده شد. با وجود برخی محکومیت‌های ظاهری اسرائیل و نیز درخواست‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این منطقه جنگ زده، اما اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن از جمله فرانسه از هر گونه اقدام مؤثر برای بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه جنایات خود در جنگ غزه خودداری کرده اند. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث شده که در اروپا نزدیکی بیشتری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پدید بیاد. بریتانیا در سال 2020 در چارچوب پدیده در دوران برگزیت از اتحادیه اروپا جدا شد و خیلی امیدوار بود که این جدایی بتواند موجب روابط بیشتر لندن با واشنگتن بشه، اما در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به ویژه با رخداد پدیده‌ای مانند جنگ تحریفی ترامپ از یک طرف و سیاست خاص دونالد ترامپ درباره پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق امتیاز دادن به روسیه بدون دخالت دادن اروپایی‌ها و همچنین انتقادات فزاینده‌ای که ترامپ از وضعیت ناتو انجام میده و خواهان سهم بیشتر کشورهای اروپایی در این پیمان میشه، مجموع اینا باعث شده که اروپایی‌ها احساس کنند دیگر نمیتوانند همانند سابق به آمریکا متکی باشند و حفظ امنیت اروپا رو به واشنگتن بسپارند. لذا ما شاهد اینیم که نه فقط در داخل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو تلاشهایی برای ایجاد ظرفیت‌های دفاعی مستقل صورت میگیره، بلکه حتی بریتانیا هم که از اتحادیه اروپا جدا شده اکنون خودش رو در شرایطی میبینه که بایستی به اتحادیه اروپا نزدیکتر بشه. خب در این زمینه ما شاهد این هستیم که یک نشست مشترکی هم قرار هست برگزار بشه و به احتمال قوی ما شاهد سهم بیشتر شرکت‌های بریتانیایی در قراردادهای نظامی خواهیم بود، ضمن اینکه احتمال داره انگلیس هم از قرار از وامی که اتحادیه اروپا برای امور دفاعی اختصاص داده به مبلغ 150 میلیارد دلار بتونه بهره مند بشه و استفاده کنه.
در پایان میتوان گفت که اروپایی ها برخلاف امریکا که همواره تحت هر شرایطی به حمایت از اسرائیل و جنایات آن میپردازند، اما اتحاد اروپا بر حفظ پرستیژ و در راستای شعارهای حقوق بشری و به اصطلاح حمایت از کرامت انسانی در موارد به انتقاد از اسرائیل پرداخته، اما از هر گونه اقدام مؤثر مانند اعمال تحریم های مؤثر و بازدارنده علیه تل اویو خودداری کرده و حتی برخی از کشورهای عضو آن مانند آلمان همچنان بر ارسال تسلیحات به اسرائیل از کشتار مردم بی‌پناه غزه توسط رژیم صهیونیستی با بهانه مقابله با حماس حمایت می‌کنند.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تبادل اکادمیکی بین دانشجویان تاجیک و لهستان، برگزاری هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکنت، و دیدار رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی. تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز بابت همراهتان با بخش سیاسی. خداوند نگهدارتان.
افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره من تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من